أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب بحثمون در باره‌ی موالات و محبت بود. فرمایشی رو از نبی مکرم اسلام خوندیم براتون که قسمت آخرش موند، اون رو هم عرض بکنم، بریم به سراغ بقیه فرمایشات معصومین. بحث محبت بحث بسیار کلیدی هستش و اگر حل بشه سایر مسائل ما هم حل شده است. فقط باید این جا بیفته خوب برای ما. متاسفانه در خود ماها هم که زیاد صحبت میکنیم از محبت و مودت، این مسئله اونجور که باید باطنش روشن بشه نشده. مطالبی که در این یکی دو سه جلسه خدمتون عرض میکنم مسائل خیلی کلیدی و حساسی هستش، خیلی کلیدی و حساس، به خصوص برای کسایی که دغدغه آخرتی و عرفانی دارن. به هیچ وجه سعی کنن که این چند جلسه‌ای که داریم دو سه جلسه رو غیبت نکنن تا اون مسائل کلیدی خدمتتون عرض بشه. فرمایش پیامبر این بود که هیچ که از شما ایمان نمی آورد مگر آنکه خدا و رسولش برای او از هر چیز دیگر دوست داشتنی تر باشد و تا آنکه در آتش افتادن برایش دوست داشتنی تر از بازگشت به کفر باشد. که این خودش داستانی داره، من الان فرصت نمیکنم راجع به این صحبت بکنم که این قید یعنی چی، که این که ما ترجیح بدیم در آتش بیفتیم اما دست از ایمانمون بر نداریم، دست از ایمانمون بر نداریم. پس از آن که خداوند او را از آن نجات بخشیده باشد، یعنی از کفر یا از آتش فرق نمی کن. هیچ یک از شما ایمان نمی آورد مگر آن که من برایش دوست داشتنی تر از فرزندش، پدرش و همه مردم باشم. حالا با این کلماتو که می شنویم باید فکر بکنیم ببینیم ما چقدر اینجوری هستیم. برای ما شخصا دوست داشتنی تر از همه کسمون باشه. یه رمزی بگم به شما، این رمز خیلی مهمه، الان نمیخوام راجبش صحبت کنم و بازش بکنم، ولی همینجوری سربسته از من داشته باشید تا انشالله تو دو سه جلسه آینده بهش میپردازم. ببین خیلی فرق داره، یادتون باشه ها، خیلی فرق داره که انسان به خاطر خدا و رسولش و دین دست از زن و بچه برداره بره جبهه کشته بشه، توجه کنید، تا این که نه جبهه هم نره کشته هم نشه ولی خدا و رسولش رو و اهل بیت رو بیشتر از زن و بچهش دوست داشته باشه و کسای دیگه شه. حالا نفهمیدید یا نفهمیدید؟ نفهمیدید یا متوجه نشدید؟ روش فکر کنید، روی این ببین یعنی چی که ما به خاطر ایمانمون به خدا و رسول بریم جبهه کشتن بشیم تا این که نه جبهه هم نریم کشتن نشیم ولی در باطن خدا و رسول رو بیشتر از زن و بچه‌مون دوست داشته باشیم. میدونید دوست داشتن چیه؟ یه بار روش فکر بکنید تا انشالله وقتی میخوام راجعش بحث بکنیم تو دو سه جلسه آینده حقیقت محبت انشاءالله برای ما جا بیفته، یعنی بفهمیم که اصلا محبت چیه. توجه کردید؟ محبت این نیست من بگم آقا من انقدر شما رو دوست دارم و خدا رو دوست دارم و پیغمبر اسلام حاضرم دست از اینا بردارم برم چه کشته بشم. نه، این باید یه مقدار راجبش بحث بشه بعدا، ولی حالا فعلا همین مقدار. و هیچ یک از شما ایمان نمی آورد مگر آنکه من برایش دوست داشتنی تر از فرزندش، پدرش و همه مردم باشم. این فرمایش پیامبر هست که رحمت للعالمین هست. خب یه صلوات به محضر رسول اکرم قرائت کنیم. فرمایش بعدی از باز نبی اکرم هست، می‌فرماید دوستی من با قلب بنده ای آمیخته نمی‌شود مگر آنکه خداوند پیکرش را بر آتش حرام خواهد کرد. حالا فعلا همین ذره بازی کنیم با این احادیث توی بحث محبت، بعد به اوج ان شاءالله برسه اون وقت خیلی از این پرده ها برداشته میشه که چرا در دین هیچ چیز بالاتر از محبت نیست. حل دین خیلی حرفه ها، حل دین الا الحب. آیا دین جز محبت چیز دیگری هست یا نیست؟ دین محبت. این چیه؟ این گوهر، این اکسیر چیه که اگه باشه شخص دین داره و اگه نباشه؟ حضرت میفهمد اگر همه روز رو روزه داشته باشی، تمام شبها رو نماز بخونی، دیندار نیستی. دیندار نیستی اگر چی نباشه؟ اگه محبت نباشه. درجه فرموشه شد. اون کاری که ما میخواییم بکنیم این هستش که میخواییم یه بررسی کنیم ببینیم که حالا با همه این زحمت هایی که ما میکشیم، میریم میایم، عبادت هایی که میکنیم این ور اون ور، یه مقدار نگاه کنیم توی دلامون رو. میخوام ان از این چند تا روایت یه آینه قشنگ بسازیم، توی این آینه خودمون رو نگاه بکنیم ببینیم حالا واقعا هست تو دل ما یا نیست. اگر هست شاد باشیم، خوشحال باشیم، بشارت به خودمون بدیم، به دیگرانم بدیم. اگر نیست دنبالش باشیم، چون اگه نباشه زحمات عبادی ما هدر میره. علی علیه السلام میفهمد کشتم بشی هدر رفته، کشتم بشی هدر رفته. تو بهترین جای عالم کشته بشی هدر رفته است. لذا بهتر این نظام محبتی و مودتیمون رو رو سرمایه گذاری بکنیم، به جایی که خیلی سرمایه گذاری کنیم رو کارهای دیگه تو زندگیمون. همین دوتا چیز رو ما تنظیم بکنیم، نظام مودتمون و نظام دشمنیمون. اگه این دوتا تنظیم بشه، ضعف عمل و اینکه نمیتونیم مثل حضرت زهرا باشیم، نمیتونیم مثل امیرالمومنین باشیم، نمیتونیم مثل اولیاء خدا باشیم، هیچ ضرری به ما نمیزنه اگر این نظام درست بشه. اگه این نظام درست بشه، این چیزی که همه ما طالبشیم، همه ما طالبشیم. اینا رو میگم تا فقرات بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنیم کاملا اون فقرات مفهوم بشه برای ما. خب فعلا اینو فهمیدیم که حضرت فرمود اگر دوستی من با قلب بنده ای آمیخته بشه، آتش بر بدنش چی میشه؟ حرام میشه. ما دنبال چی هستیم توی مباحث؟ دنبال اون آمیختگی هستیم که قلب چجوری آمیزش پیدا میکنه با یه محبتی و آمیخته میشه با اون محبت، چجوری هست. اینو میخوام راجبش صحبت بکنم. باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مختلط، این حدیث قبلی بود، عربیش هم بخونم، مختلط حبی به قلب عبد الا حرم الله جسده و النار. حالا این حدیثی میخوام بخونم چی هستش؟ میفهمد که آحدنی ربی الا یقبل ایمان عبد الا به محبت اهل بیتی، خداوند از من عهد گرفته، با من عهد بسته، عهد بسته. کیا؟ پیامبر یا رسول الله. هیچ کس ایمانش پذیرفته شده نیست مطلقاً مگر با محبت اهل بیت تو. اصلا از کسی ما ایمان نمیپذیریم. چراش هم صدها بار گفتیم، بازم میگیم انشاءالله تو همین جلسات انشاءالله براتون میگیم چرا باطن قضیه اینجوریست. خیلی از کسایی که در احادیث و آیات محبت کار کردن از شیعیان خودمون، وقتی باطن قضیه رو نفهمیدن، حتی من در اساتید دانشگاه زیاد دیدم، در اساتید دانشگاه متاسفانه بعضن در روحانی ها هم دیدیم این رو، که وقتی خوب نفهمیدن باطن این احادیث چیه، یه جور دیگه معناش کردن، گذاشتن به حساب این که این 14 نفر عزیز دردونه خدا بودن، خدا فقط همین 14 نفر رو در نظر گرفته، بعدم بر اساس این 14 نفر گفته هر کی با این رفیق باشه بهشتی، هر کی با این دشمن باشه چیه؟ بی حساب کتاب، بی حساب کتاب. پیغمبر هم همینطور. گاهی وقتا حتی بعضی از آقایون حرفای خیلی سبکی توی این قضیه زدن که آخه یعنی چی خدا به این بزرگی عظمت بیاد راه بهشتش رو انقدر تنگ بکنه فقط از طریق محبت پیامبر آل، بعد هر کی دوست نداشته باشه بره جهنم. یعنی چی؟ توضیح زیاد دادیم تو این رابطه، ولی خب باز هم انشاءالله توضیح میدیم. خب آحدنی ربی ان لا یقبل، قبول نکنه، خدا عهد بست با من که قبول نکنه ایمان هیچ کس رو مگر با محبت اهل بیت من. باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اول ما یسأل عنه العبد حبنا اهل البیت، اولین چیزی که بنده روز قیامت از این سوال میشه این استش که چی؟ از محبت اهل بیت سوال میشه. تو روایت هم داریم اولین چیزی که ازش سوال میشه نمازه، اما این مال کیه؟ مال مؤمنینه. مؤمن رو کی دونستن؟ کسی که محبت اهل بیت رو داره. برای این تعجب نکنید یه جایی میگن اول از نماز میپرسن، یه جایی میگن اول از محبت میپرسن. اولین چیزی که از همه میپرسن این استش که آیا محبت اهل بیت داری یا نداری. این سوالم یادتون باشه در بحث هم تو نسبت بحثی که کردیم، هم توی همین جلسات گاهی وقتا من به صورت گذرا، هم در بحث معاد توضیح دادم، سوال شفاهی و کتبی نیست یادتون باشه. اونجا کسی نمیاد که مثلا شما از در بیاد بیرون بپرسن خب بگو ببینم دم در بهش وایسادم بگو ببینم تو محبت اهل بیت داری یا نداری. سوال شفاهی نیست اونجا یادتون باشه، کتبی هم نیست، سوال تکوینیه. خب تو نسبت توضیح دادیم، تو راهشناسی هم توضیح دادیم، در معاد مفصل توضیح دادیم، سوال تکوینی هستش. یعنی هیئت تولد تو طوری هست که دنیا ازش سوال میکنه و کی جواب میده؟ نحوه تولد تو جواب میده. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت کافی هستی، اصلا خودت پاسخی، خودت چی هستی؟ پاسخ هستی. لا زبان نیست، زبان نیست.
چرا اولین چیزی که سوال میکنن محبت اهل بیت هست؟ چون اگه محبت بود بقیه چیزا درست میشه سر جای خود. بستر همه شدنها چیه؟ محبت. بستر همه شدنها وقتی نیست شخص به هیچ جا بند نیست. وقتی این محبت نیست بود بقیه مسائلش حله، نبود حل نیست. حالا چراش هم گفتیم و بازم خواهیم گفت انشاءالله. حدیث بعدی باز از پیامبر هست صلی الله علیه و آله و سلم.
محمد و عجل فرجه
لکل شیئن. داریم یواش یواش به جواب نزدیکتر میشیم. حتی جواب همه تون بلدید ولی خب چون طبق بحث میریم جلو تذکرم میدیم دیگه. فإن الذکرا تنفع المؤمنین لکل شیئن اساسون. هر چیزی یه پایه و اساسی داره، یه ریشه ای داره. و اساس الدین حبنا اهل البیت. پیامبر میفرماید اساس دین، پایه دین محبت ما اهل بیت هستش. محبت ما اهل بیت هست. خب آخه بعضی فهمه وقتی میگه اهل بیت یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین به بالا. نه، فاطمه زهرا و خود پیغمبرم جزء چی هستن؟ جزء اهل بیت هستن. اهل بیت یعنی خانه اهل بیت نبوت، خانه نبوت. ریشه اینه. حدیث بعدی باز از پیامبر هست صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اساس الاسلام حبی و حب اهل بیتی. ریشه اسلام محبت من هست و محبت اهل بیت من. حدیث بعدی رو بخونم براتون توضیح بدم. از امام باقر علیه السلام: حبنا اهل البیت نظام الدین. حبنا اهل البیت نظام الدین. یعنی اگر محبت اهل بیت نباشه نه دیندارها نظام پیدا میکنند و نه دیندار دینش نظام پیدا میکنه و اساس داره. حالا توضیح بدم براتون چرا اساسه و چرا این فرمایش ما باقر کرده. ببینید طبق اصل اصالت تخصص ما اینو گفتیم، گفتیم که در برخورد با هر مجموعه منظمی، اینو هی من تکرار میکنم تا یواش یواش باورتون بشه، در برخورد با هر مجموعه منظمی در چهار مرحله تعریف، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر بعد از خرابی، ما در درجه اول به سازنده نیاز داریم و در درجه بعدی به چی؟ به متخصص. تاش فهمش شد؟ به متخصص. سازنده خداست. سازنده خداست. با خدا هم که ما ارتباط به این معنا که برامون وحی بفرسته که نداریم، که میمونه کی؟ میمونه متخصص که ما میتونیم ببینیمش، باش ارتباط داشته باشیم، مثل ما باشه، مثل ما زندگی کنه، مثل ما ازدواج بکنه، مثل ما تو بخوره، مثل ما تو بازار باشه، مثل ما کار کنه، مثل خودمون باشه، ولی متخصص باشه. معقول ترین روش هم این است که حالا الان راجبش نمیخوایم بحث بکنیم. اگر شما محبت متخصص رو نداشته باشید، خب یعنی با راه ارتباط با متخصص و اینکه تا پایان کار بتونی با متخصص باشی تا برسی به سازنده، این هستش دوستش داشته باش. داجه فرمودی؟ دوستش داشته باش. این اصله. چرا؟ برای اینکه اساساً ما علت این که میخوایم حرکت کنیم به سمت حق تعالی، حرکت ما حرکت چیه؟ حرکت حبی است. ما چون عاشق حق تعالی هستیم میخواییم بریم پیشش. برابر این وقتی حق تعالی معشوق خودش به صورت پیغمبر تجلی میکنه، در واقع کیه؟
در واقع کیه؟ در واقع خودشه. امام حسین کیه؟ فاطمه زهرا کیه؟ تجلی خداست. خدا خودش گفته دیگه در قرآن، خلیفه، جانشین خدا، مظهر خدا. خدا همه وجودش تجلی کرده شده نبی اکرم، شده فاطمه زهرا، شده امام مجتبی، شده سید الشهدا. بنابراین امکان نداره یک کسی بگه من خدا رو دوست دارم، پیامبر رو دوست ندارم، پیامبر رو دوست دارم، امیرالمومنین رو دوست ندارم. این محاله، محال هست اگر یک کسی همچه ادعایی بکنه. برای همین هم محبت اینها شرط تشکر و قدردانی در قرآن هست، به عنوان یه امر واجب از ما خواسته شده. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در عزادار توضیحش هم دادم، بگو هیچ چیز به عنوان اجر از شما نمیخوام. پیغمبر اجر میخواد، اجرش نیست که مودت داشته باشید نسبت به خاندان. مودت هم توضیح دادم. بعد فرمود قل ما سألتكم من اجر فهو لکم، اون چه که به عنوان اجر از شما خواستم به نفع خودتونه، ما نیازی به مودت شما نداریم، به نفع خودتون هستش. برای این مودت هست که وقتی ما دست به دامن متخصص میگیریم و میزنیم تا پایان مسیر سالم بریم. اگه این مودت نباشه، امور ما دیگه نظام بردار نیست، میریزه به هم. حالا اهل تسنن رو شما نها کنید، شما وقتی که نظام نداری، یعنی مبنا نداری که من بالاخره نظام دین داریم باید چه جوری باشه، نظام غذا خوردنم، لباس پوشیدنم، ارتباط با دشمن، نمیدونم چی مبنا نداری، توجه فرمودید؟ اونا که فقهشون رو از معصومی نگرفتن، توجه فرمودید؟ الان شما به در فقه اهل تسنن، چهار تا مذهب اهل تسنن اختلافات فاحش زیادی داره که چیشون از معصوم گرفته نشه. از چهار نفر غیر معصوم، اونم بعضیشون شاگرد اهل بیت بودن، چهار تا غیر معصوم. اختلافات خیلی فاحشه در دینداری، هر جا گیر کردن هر چیزی هم مباح میدونن. در نظام سیاسی هم اینا نظام ندارن. در نظام سیاسی شما نگاه بکنید، یه اسرائیل پیزوری ترسو ضعیف تو جنگ 6 روزه تمام کشورهای عربی رو توی 6 روز زمین گیر میکنه، نمیتونن جمعشن. هر جا شما دیدید اهل تسنن خون زیادی ریختن، چند برابر خون شیعیان، آخر نتونستن هیچ کاری برای اسلام انجام بدن. شما الجزایر نگاه کنید، انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، انقلاب اسلامی در چند ماه 80,000 تا شهید داد، یه حکومت رو ساقط کرد، 25 سال هم هستش حکومت تشکیل داده، مردم حداقل آزادی فطری دارن. یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه من تو نظام جمهوری اسلامی آزادی ندارم برای حرکت به سمت خدا، هر کار جور دلم بخواد. نه، هیچ کسی ادعا نمیتونه بکنه. از نظر فطری الحمدلله همه آزاد، طبیعی هم که به برکت جامعه مدنی همه آزادن، هیچ مشکل شکر خدا وجود نداره. میمونه چی؟ علت الجزایر 1,000,000 کشته میده، 1,000,000 آخر حکومت دست کمونیستا میفته. یعنی انقلابشون اسلامی، حکومت چی تشکیل میشه؟ حکومت سوسیالیستی و کمونیست تشکیل میشه. مشکل اینجوری است. فلسطینی‌ها این همه دارن کشته میدن، اما نمیتونن کاری از پیش ببرن. به دشمن ضربه میزنن چون خون، شهادت، اتحاد، وحدت. اما خودشون میگن ما این راهو از کی یاد گرفتیم؟ از حزب الله. بعضیشون میگن از امام حسین شما. تا وقتی دارن تشبه به امام حسین ما دارن و با این محبت عمل میکنن، یه کارایی میکنن. ولی آخر شما فکر نکنید که اینا بتونن یه جای دنیا یه کاری که مثل انقلاب اسلامی هست انجام بدن، امکان نداره. چون اساس نداره، نه ارتباط با حق تعالی دارن، نه ارتباط با معصوم دارن. کی میخواد حرف آخر رو بزنه؟ به کجا بندن؟ به کجا وصلن؟ حول کدوم محور میتونن متحد بشن و نظام دار بشن؟ یکی فاطمه زهرا میفهمد خداوند امامت رو مایه نظام دین قرار داده، برای همینه. شاید حول محور امامت جمع میشید، یا امامت به عنوان امام معصوم، یا امامت به عنوان جانشین معصوم مثل امام امت سلام الله تعالی علیه. همه چی درست میشه. دشمن نمیتونه مثل ولی فقیه، یعنی حول ولی فقیه جمع میشید کشور ثبات داره. بدترین توطئه ها، سختترین فشار ها هم که بیاد، کشور ثباتش از دست، آرامشش از دست نمیده زیر سایه ولایت و امامت. اما این امامت رو بردار شما، ها؟ همین امامت رو بردار، ولایت رو تکونش بده دارش کنار. مردم به کجا بندن؟ اگر ولایت فقیه توی مملکت نبود، ها؟ دیگه شریفتر از همه اقشار امت ما روحانیت که دیگه وجود نداره بارت از روحانیت. دیدید دیگه که دیدیم چه اختلاف وحشتناکی درشون افتاد. اگر امامت و ولایت نبود، فکر میکنید که این کشور بهتر از افغانستان میشد؟ آه؟ همون بلایی که سر افغانستان اومد سر این کشور هم میبود. اونی که لنگره، فاطمه زهرا میگه سکانه چیه؟ امامت و ولایت. با امامت و ولایت معقول نمیشه برخورد کرد، باید محبت باشه. مثل همین حسی که الان بین ما و امام امت سلام الله تعالی علیه هستش. مردم هیچ کدوم بر اساس شناخت عقلی و دو تا چهار تا کلاس ولایت فقیه و درس سیاسی نمیدن برن بگن که ما این شخص رو به عنوان رهبر قبول داریم، تبعیت میکنیم. دوره کسی ندیده بود، کلاس ولایت فقیه کسی نرفته بود، کنگره و کنفرانسی نبود. همه دور امام بر اساس چی جمع شدن؟ مودت اهل بیت جمع شدن. همون کاری که الان با مقام معظم رهبری هست. و اگه اینو برش داریم، نظام دین و دینداری متلاشی میشه. حتی این عارفان احمقی که اسم خودشون گذاشتن عارف، تو این جلسات عرفان چرت و پرت میگن، یا بعضی از فقهای بی دین احمقی که پرت و پلا میگن که آقا مملکت ولی فقیه میخواد چیکار، ولایت فقیه فلان هست، اینا خودشون نمیدونن که اگه الان سالم هستن دارن تو کاری میکنن، برکت کیه؟ برکت ولایته. اینا که از حسودی دارن دق میکنن و برای که خودشونو خراب نکنن رفتن تو لاک عرفان و فقه و اجتهاد و اینا لباس گرفتن، اینا اگه والله قسم اگه ولی امر نباشه، ولایت فقیه نباشه، اینا یه روز هم کسی بهشون رحم نمیکنه. شما در افغانستان دید آمریکا چیکار کرد، در عراق دیدیم چیکار کرد. یعنی فکر کنید آمریکا میاد مثلا فرض بفرمایید که این آقایون رو احترام بهشون میذاره، تا الان نزدیک به 400 نفر از بزرگان و نخبگان عراق رو ببین چجوری عمل کردن، رفتن در خونه‌هاشون کشتن. یعنی آمار داشتن نخبه های جامعه، که چون از جامعه ما لطمه خوردن دیگه، از انقلاب اسلامی درس گرفتن خوب. نخبه ها و خط دهنده ها کیا هستن؟ اونا که میتونن موج ایجاد بکنن. رفتن دونه دونه در خونه هاشون کشتنشون. دارن جامعه عراق خالی از آقای حکیم رو کشتن، علما، خیلی از روحانیون، بزرگان دیگر هم دونه دونه کشتن، آمدن نخبه ها، دانشمندان، اساتید، همه رو دونه دونه میکشن. به کسی رحم نمیکنه دشمن وقتی بیاد، عاشق کسی نیستش که. شما جاده صاف کن آمریکا میخواد بشید، فکر میکنید الان فردا آمریکا اومد مثلا به فلان مرجع تقلید، به فلان مجتهد، به فلان روحانی، به فلان شخص حکومتی میدن، میگن شما بشید اونجا؟ اصلا اینجوری نیستش. همه رو میکشن میره فکرش، جز یک کافر کسی رو نمیذارن اینجا. لذا اگر این محبت نباشه، این دوست داشتن نباشه، تظاهرات دوست داشتنی نباشه، این به ابی انت و امی نباشه، این جان من فدات نباشه، روح منی نباشه، این تظاهرات نباشه، جلوه های ایمانی نباشه، مطمئن باشید کشور شما به مراتب استعداد اینو داره که بدتر از افغانستان بشه. نبدونید نه ناموس، نه دین، نه حیثیت، نه اقتصاد، نه هیچی براتون نمیمونه. نشون داده افغانستان رو ببینید، عراق رو ببینید، فلسطین رو ببینید، ایران رو ببینید، مقایسه بکنید با هم دیگه. الجزایر رو ببینید، نگاه بکنید. الجزایر دو بار اسلامگراها اومدن تو رأس، جاروشون کردن رفتن. یه بار جبهه نجات اسلامی چند سال پیش رأی آوردن، دیدید که رأی آوردن، رأی آوردن، همه میگن دموکراسی، رأی هر چی رأی گفت، مردم رأی دادن به جبهه نجات اسلامی، همه رو گرفتن بردن رفتن زندان، دوباره گردن کلفتا و طاغوتیا رو بردن سر کار. در ترکیه مگه حزب رفاه رأی نیاورد؟ بله، حزب رفاه چند بار رأی آورد؟ اربکان رو چقدر بهش فرصت دادن کار بکنه؟ جمعش کردن رفیق کارش هستن، تموم شد. هیچ وقت اهل تسنن امکان نداره اگه 99 درصد جمعیت باشن بیان رأی، الان تو عراق هم همینطوره، من شیعیان رأی ندادن. تا وقتی که حول محور ولایت نباشن و الان چقدر موفقیت داشتن در مقابل آمریکا، اون مقداری که از مرجع تقلید و مرجعیت شیعه حمایت کردن. شما فکر میکنید تو کشورهای دیگه به این سادگی امکان بود انتخابات را بیفته؟ ای مرجعیت نبود. شما شخص حضرت آیت الله سیستانی رو برش دارید، ببین چه اتفاقی میافتاد تو اونجا. آمریکایی میمدن تن به انتخابات بدن؟ نه. اگه الان هم همینایی که رأی دادن دوباره نخوان حول محور مرجعیت باشن، دشمن برشون مسلط میشه. اساسا این که میگه نظام یعنی استقلال شما، حیثیت شما، آزادی شما، عزت و شرافت شما در گروهی هستش که مطیع ولی باشید، ولی امرتون باشید، حول محور او بگردید، او رو دوست داشته باشید از صمیم قلب. ولی شکست میخورید، ولی شکست میخورید. این کمترین اثر این است شما تابع ولی امر امام زمان علیه السلام یا نائبش باشیم، کمترین اثرشه. یکی لااقل مملکتمون این کمترین اثر این است شما تابع ولی امر امام زمان علیه السلام یا نائبش باشیم، کمترین اثرشه. یکی لااقل مملکتمون، استقلالمون، عزتمون، آرامشمون، وحدت ملیمون، یک پارچگی کشورمون، یک پارچگی ارضیمون، همه چی اینا حفظ میشه. شما با متخصص ارتباط نداشته باشی به کجا بندی؟ نظام نداره دینت که. از نظر شخصی دارم عرض میکنم، وقتی با متخصص ارتباط نداری هیچی نظامی نداری، چرا قابل چه اعتمادی هست؟ حتی مردم اگه سراغ ولی فقیه هم میرن، امام امت رو به عنوان روح الله مصطفی یا روح الله خمینی قبول داشتن، آیه خامنه‌ای به عنوان علی خامنه‌ای قبول دارن؟ نه. به عنوان چی قبول دارن؟ یعنی اصلی ترین شرطش فقیه بودنه. فقیه یعنی چی؟ یعنی مرد مجتهدی که علومش از زمین نباشه، علمش رو از کجا گرفته باشه؟ از محمد و آل محمد علیه السلام گرفته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این مبدا رو دقت کنید، ما به فقیه احترام میذاریم، به جایگاه شخصیت حقوقی شخص احترام میذاریم و برای اون مقدسه، به خاطر پیامبر عالم برای اون مقدسه ها. ولی اگه پاک اج بذاره از اون دایره، هیچ تقدسی برای ما نداره، هیچ تقدسی هیچ کس نداره جز معصوم. پس چرا اساس هست این باشه؟ حالا شما نگاه کنید، وقتی محبت اومد اساس شد، شما دیگه حداقل امکاناتی که دارید، اینو یادتون باشه ها، حداقل امکاناتی که توی کشور دارید این استش که برای مهمترین حرکتی که براش آفریده شدید، یعنی حرکت فطری به سمت خدا، آزادی داری. هیچ کس باهات کاری نداره. تاج فرمود این چیزیست که شما در هیچ جای کره زمین نمیتونی پیدا کنی. یعنی الان کعبه، مدینه، این دوتا جا یا از اینجا مقدس‌تر که ما نداریم، اختناق کامل و 100%. شما میتونی دینداری کنی تو کعبه و مدینه؟ نه، نمیتونی. در عراق نمیتونی هر کاری دلت بخواد تو دینداری بکنی. شما میتونی جلسه تشکیل بدی اونجا؟ یه دونه عاشورا بود که مردم میرفتن سینه میزدن، 4 تا بم گذاشتن، تیکه تیکه کردن مردم. امسال دیدید که کربلا رو دیگه نشون میداد شب عاشورا، هیچ کس دوربین هی میگش. اصلا این گریه دار همین بود، همین دوربین میگش، این بنده خدا مجری گریهش گرفته بود خودش، میگش تو این خیابونا یه نفر رو پیدا کنه، حداقل یه نفر نشون بده که اومده رفته زیارت. هیچ کس. تمام عاشورا تا سو هر عرب امام حسین تعطیل. کجا شور حال بود؟ تو ایران شروع حال بود. هیچ کس نمیتونه دینداری بکنه و آزادانه خوراک فطری بخوره و حرکت بکنه. اگه ولی امر نباشه، ما میتونیم بشه میشیم عبادت بکنیم درست حسابی، میتونیم درس بخونیم، میتونیم معارف کسب بکنیم. اینجوری نیست. حتی در حوزه های علمی هم اختناق بود. یا شما در حوزه علمی شیعه، امام امت میگفت من چون فلسفه درس میدادم، بعضی از علما من رو نجس میدونستند و کافر. مصطفی رفته بود در یک کوزه آب خورده بود، گفتن نجس آب بکشید، پسر کافر است، بچه کافر استش، آب خورد. تو حوزه خود من یادم، من خودم تو حوزه ها 25 سال پیش اون موقع که درس میخوندیم میخواستیم فلسفه بخونیم، یواشکی میخوندیم، تازه بعد انقلابم بود، ولی هنوز اون موقع ها آمادگی نبود که ما بریم چیکار کنیم راحت فلسفه بخونیم، برای که بتونیم دین مردم رو نگه داریم، دین خودمون نگه داریم، نمیتونیم بریم بخونیم. باور کن یواشکی میرفتیم مصاحبه مباحثه فلسفه میکردیم. امامت و ولایت است که میاد آزادی فطری میده. مهمترین نعمت جمهوری اسلامی هست که انسان از اون جهت که انسان هست، نه از اون جهت که حیوانه، انسان از اون جهت که انسانه ثروت زیاد فطری پیدا میکنه، غرق در رفاه و ثروت است. هر وقت دلش بخواد، هر چی دلش بخواد، هر جا دلش بخواد میتونه به ابدیت وصل شه. شما این نظامو برش دار ببین چه اتفاقی میفته. مگه احزاب میزنن شما هر جا کلاس تشکیل بدی، هر جوری حرف بزنی، تلویزیون مگه اجازه میدن بشه این حرفات رفته بشه؟ رادیو معارف کیلو چند جمعش میخوام این پیکارش. فردا یه حزب میاد میگه این حرفا با چیز ما جور در نمیاد، با مکتب ما و تفکرات ما، جمعش کنید برن. مگه تو همین جمهوری اسلامی احزاب نیومدن گفتن که ائمه معصوم نیستن اشتباه میکنن؟ مگه تو همین جمهوری اسلامی احزاب نیومدن گفتن قرآن خطا توش هستش؟ مگه نیومدن گفتن پیغمبرم گناه میکنه؟ نیومدن بگن تو همین نظام؟ بله، این وقتی که اصل بره کنار، اون مبدأ و ریشه رو شما برش دارید، محور رو بردارید، مایه نظم رو بردارید، همه چی میرزه به هم دیگه، همه چی میرزه به هم دیگه. بابا طرف یه بیمارستان، یه مدرسه، یه گروه 5 نفره میخواد درست کنه، یه نفر میذاره رهبر باشه بس حرف آخر رو بزنه، اونو برش داره که هر کی میخواد حرف خودش رو بزنه. برای همین فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود حبنا اهل البيت نظام الدين جعل الله، در فلسفه احکامی که از زهرا میفرماد چند همه احکام بیان کرده. فلسفهشون چی است؟ در اون خطبه معروفی که در مسجد داره، بعد حب ما اهل بیت رو، اطاعت ما اهل بیت رو نظام دین قرار داده. نظام دین قرار داده. لذا نه دینداری شخصی ممکن هست وقتی تو نظام نداری، نه دینداری اجتماعی، نه حکومت سیاسی، هیچی نداری، تو فقط نوکر غربی، نوکر ابرقدرت ها هستی. چون یک کشور اسلامی آزاد غیر از کشور خودمون معرفی کنید؟ یک کشوری ها الان فقط تو لبنان هستش، چون حاکمیت با اندک حزب الله شیعه هستش که اونم خب معلومه حزب الله شیعه به کجا وابستگی داره دیگه. سید حسن نصرالله گفت وقتی من ما تونستیم اسرائیلیا رو بیرون کردیم، در اولین جلسه که اومدم ایران همه سران دنیا بودن، همه سران دنیا بودن، کنفرانس اسلامی بود دیگه، اولین کاری که کردم رفتم دست مقام معظم رهبری رو بوسیدم. چون به من خیلی تو این روزا گفتن تو بودی که لبنان آزاد کردی. من رفتم جلوی تلویزیونای دنیا دست آقا رو بوسیدم که بگم که من فقط یه سرباز ایشون هستم، هیچ کاری نیستم، فقط سرباز هستم. اینا بچهای بسیج و سپاه ما اینا رو تربیت کردن. اگه پیروزی دید، یک برای اولین بار تو دنیا سابقه نداشته، بیش از یک میلیون لبنانی ریختن تو خیابون. ببین شما لبنان نرفتید ببینید، خیلی هاتون شاید نرفته باشید، لبنان 72 ملت، شیعه اکثریت نیست، اقلیت، اونجا انواع و اقسام دین ها وجود داره. اصلا میگن کشور 72 ملت. فکر نکنید اونایی که اومدن پرچم حزب الله رو گرفته بودن شیعه ایام بودن ها، یه تعدادی کمیشون شیعه بودن، 1 میلیون خورده اکثرش رو شیعه نبودن. ولی چرا میومدن میگفتن ما تابع حزب الله لبنان؟ همه میدونن حزب الله یعنی چی، میدونن حزب اقلیت شیعی هستش که اونجا حرف آخر رو میزنه. کجا تربیت شدن؟ برای اینکه حزب ما گروه های شیعه دیگه هم داشتیم، امام موسی سعد، شهید چمران، گروه های دیگه هم درست کردم قدیمی تر از حزب الله، عمل هست، کسای دیگه هستن. چرا حزب الله میاد بالا؟ چون رهبر حزب الله میگه ما فقط تابع ولی فقیه هستیم، از هیچ کس فرمان نمیگیریم. تو جمهوری اسلامی نه از نمیدونم آقای هاشمی میگیریم، نه از رئیس جمهور ایران میگیریم، نه با رئیس مجلس ایران کار داریم. خودشون میگن خیلی هم صریح و بی پرده هستن، ما با هیچ کس از گروه ها و احزاب و هیچ کس تو ایران کاره، ما فقط تو ایران یه نفر رو میشناسیم که اون حرف آخر رو برای ما میزنه و حجت حرفش برای ما. این حزب الله در اقلیت رهبرش میاد میگه آقا مردم فردا بریزید تو خیابون، چه اتفاقی افتاد؟ دیدید دیگه، تلویزیون دیدید چه اتفاقی افتاد، همه شوکه شدن تو دنیا. خل سلاح شدن، دست و پاچه واقعا دست به دست پاچه گی افتادن. کی این کار رو کرد؟ کی میتونه همچین قدرت ایجاد کنه؟ ولایت، تشیع 12 امامی، این میتونه این کار بکنه، این میتونه این کار بکنه. لذا غیر از این مورد شما هیچ جدیه تو دنیا دنبال پیروزی و این چیزا نباشید. ضربه میزنیم به دشمن تو همه جبهه ها، اما که بتونیم پیروز باشیم، یه جا گروهی تشکیل بشه که بتونه کار بکنه، نه، جز فقط در سایه چی؟ ولایت. اگه حرف آخر اهل تسنن هر جا تو تاریخ پیروزی به دست آوردن این بوده که موقتا یه نفر رو که رهبر خودشون کردن موقتا. این خیلی مهم هستش. خب پس این یادمون نره. تا اینجا من 23 رم براتون خوندم، 22 رم خوندم. جلسه بعد بحثمون بسیار مهمتر هستش و چون میخوایم بریم رو باطن اون محبت انشالله صحبت بکنیم. کتاب خطبه فاطمه زهرا، تو همه کتابی که زندگی نامه حضرت زهرا داره، عرض کنم خدمتتون که میتونید راجع به حضرت زهرا بخونید. بحث محبت رو در ولایت ما گفتیم. آها، این سوال عزیزی کرده، من یادم میره براش تحقیق بکنم. کتاب آشتی و عزادار رو مطالعه کنید، این سوالی که در مورد نحوه محبت هست متوجه خواهید شد. دیگه مطلب خاصی نداریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شاء الله.